مرحوم محقق یک فصل مستقلی عنوان کردن تحت عنوان لواحق نکاح و 9 مسئله در این فصل آوردن عنوان لواحق. مسئله اولشون همین موضوع کفاعه بود که شرط است در نکاح، البته بحثم در نکاح دائمه، چون نکاح منقطع رو بعد مطرح میکنن جداگانه. شرط است که کفیت وجود داشته باشه بین زوج و زوجه. اما کفیت چی هست و چه مقدار لازم هست مورد بحثه. اول اینه که اسلام کافی است و زوج و زوجه مسلمان باشند نکاح صحیحه. نفس اسلام کافی است. یادتون باشه در گذشته کفر رو یکی از موانع می دانستن که مسلمه به کافر نمی تونه شوهر بکنه و مسلم هم زن کافره نمی تونه بگیره. از اینم استفاده شده که اصل اسلام کافی است. ذهب الیه از آیون خود محقق در شرایع مرحوم مفید در مغنه و ابن حمزه ابن جنید و برخی دیگری از آقایون گفتن نفس اسلام کافی است. نتیجتا ازدواج بین مؤمن و مسلم بلا اشکال میشه. در مقابل گفتن که زائد بر اسلام ایمان هم شرطه در تحقق کفایت، یعنی باید زن شوهر هر دو مؤمن باشن. این ایمان که مورد بحث، نه اون ایمانی که در متن قرآن کریم آمده است که قال و قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان في قلوبهم، که مؤمن و مسلم فرقش اعتقاد قلبی و عدم اعتقاد قلبی بود. که مؤمن به کسی گفته میشه که معارف الهی رو، معارف اسلامی رو اعتقاد قلبی داشته باشه، و مسلم به کسی گفته میشه که شهادتین رو اجرا کنه، مبدا و منتها رو قبول داشته باشه، مبدا و معاد رو قبول داشته باشه، نفس رسالت هم قبول داشته باشه، کافیه. بلکه مقصود از ایمانی که اینجا مورد بحثه ایمان خاصه، یعنی ایمان مصطلح بین ما که از زمان صادقین علیهم السلام به اصطلاح معروف شده، که به شیعه مؤمن گفته میشه و به غیر شیعه مسلم گفته میشه. اکثر از فقها قائل شدن که این ایمان مصطلح هم شرط در تحقق کفایت هست. بنابراین مؤمن نمیتونه یک زن مسلمه داشته باشه و یا مؤمنه نمیتونه به یک مسلم شوهر کنه، بلکه باید هر دو به ایمان هم معتقد باشند. بیشتر فقها این قید رو ذکر کردند، ولی در متأخرین می‌بینیم که خب صاحب شرایع میگن اسلام کافیه، صاحب جواهر میگن اسلام کافیه، و همچنین بعضی دیگه از بزرگان میگن اسلام کافیه، حد اکثر احتیاط میکنن در طرف زوجه که زن به اصطلاح به شوهر غیر مؤمن، یعنی به شوهر مسلم شوهر بکنه، به خاطر اینکه زن معمولا تحت تاثیر شوهر قرار داره، و در برخی روایات هم اشاره به این مسئله شده که یؤخذ من بعلها، یعنی تحت تاثیر دین و اخلاق و روش و اینهاش رو از شوهرش میگیره. از این جهت در زن در طرف زوجه تأکد احتیاط رو ذکر کردن، صاحب شرایع هم همین جور تأکد احتیاط رو ذکر کردن. مهمه در بحث مدرک این دو نظر هست که به هر حال اگر خواستیم بگیم ایمان خاص شرطه و در حقیقت شیعه نتونه به غیر شیعه ازدواج بکنه و نکاح داشته باشه، خب مسئله مهمیه. البته گفتن که کلمه مؤمن در فرق شیعه هم مشکلی نداره و مقصود فقط اهل سنت و شیعه هستن، الا مثلا زیدیه با اثناعشریه ازدواج بکنه اشکالی نداره به عنوان مثال، یا اثناعشریه با زیدیه نکاح داشته باشه اشکالی نداره، اما با طبعه به اصطلاح خلفای ثلاث و اهل سنت که یکی از ائمه اربعه رو قبول دارند. مهم مدرک این دو نظر هست. نظر کسانی که ایمان رو شرط میدونن چند تا روایت، اگر این روایات سندن و دلالتن تمام باشه میشه قبول کرد، و الا اگر که اشکال سندی یا اشکال دلالی داشته باشه خب نمیشه از این قید رو به اصطلاح از این قید بگذاریم. برای قید ایمان تقریبا 5 تا روایت ذکر شده که باید به اینا نگاه کرد و بعد دید وضعیت این روایات چگونه است. البته من در وسائلم نگاه کردم، ولی حالا متن رو از همین مسالک میخونیم و ببینیم خود متن دلالت داره یا نه. البته وضعیت سندش رو هم اینجا اشاره کردن درسته، یعنی خود شهید دارن. روایت اول این روایته که میگه امام صادق سلام الله علیه فرمودن که خداوند هیچ چیز رو وا نگذاشته در بیان حکمش، جبرائیل نازل شد. حالا من متن روایت رو بخونم بهتره دیگه، ترجمه هم نمیخواد، خود شما عنایت میفرمایید. ان الله عز وجل قال صادق علیه السلام ان الله عز وجل لم يترك شيئا من ما يحتاج اليه الا علمه نبيه، خداوند همه چیز رو به پیامبر تعلیم فرمود صلی الله علیه و آله و سلم، و کان من تعلیمه ایاه ان سعد المنبر ذات یوم فحمد الله و اثنا علیه ثم قال ایها الناس ان جبرائیل علیه السلام اتانی من اللطیف الخبیر فقال ان الابکار به منزلت ثمر علی الشجر اذا ادرک ثمارها فلم تجن یا فلم تجن افسدت الشمس و نصرت الریاح. مثال خوبی زدن دیگه که ابکار به منزله میوه های درخت هستن که وقتی به ثمر رسید اگر نچینن اون میوه رو آفتاب و باد خرابش میکنه، آفتاب به اصطلاح فاسدش میکنه و باد هم ساقطش میکنه. و کذالک الابکار اذا ادرکنا ما تدرک النساء فلیس لهن دواء الا البعوله، اگر دختر رسید به حدی که معمولا دیگه شوهر رو به اصطلاح می طلبه، اگر شوهرش ندن مثل میوه ایست که بر درخت او نچینن و فساد میاد سراغش و تلوین میره. حضرت این رو روی منبر فرمودن که جبرائیل اومده و به من اینا رو فرموده، به من گفته، دستور داده، تعلیم فرموده، تعلیم داده. فلیس لهن دواء الا البعوله و الا لم یؤمن علیهن الفساد، اگر شوهرشون ندن نمیشه مأمون باشیم بر فساد، لأنهن بشر، بالاخره غریزه جنسی داره و جاذبه داره و ممکنه که ارتباط پیدا کنه و اول دوستی و رفاقت و بعدم خدا ناکرده ارتباط نامشروع. آدم دلش نمیخواد این حاشیه ها رو بگه، ولی جامعه مدرسین یه تحقیقاتی رو انجام داده در وضعیت استان قم که در مسائل اجتماعی در مقایسه با جمعیت قم و شهر و استان قم با دیگر استانها چه وضعیتی داره. در خیلی از چیزها مطلوبه، ولی در سه چهار تا چیز سخت نامطلوبه، از جمله روابط نامشروع که آمار ارقام نشان میده که روابط نامشروع در قم نسبت به تعداد جمعیت قم که 1,200,300 نفر هستن و نسبت به شهرهای دیگه و استانهای دیگه نسبت به نسبتشون و این ارتباطات اینجا بدتره. این حاشیه است من دارم میرم. دلیلش چیه؟ ماها به اینجا رسیدیم در جامعه مدرسین که دلیلش ما آخونده هستیم که کار بیرون کردیم ولی تو قم کار نکردیم. یعنی ایام تبلیغی هممون میریم بیرون ولی تو قم که هستیم ما کار تبلیغی را داریم، هممون درس و بحث و کار به مردم نداریم. البته مردم هم کاری به ما ندارن. خب در مقابلش طبعا عرض کنم که ماهواره ها و عرض کنم شاید همین فضای مجازی و تلفن همراه و جوان و فروشگاه و فروشگاه ها و فروشگاه ها و فروشنده زن و این حاشیه است. حالا خلاصه میخوام تایید کنم که افسدت
ازدواج بالاست اینجا.
بله؟
در قم سن ازدواج بالاست.
بله، حالا همین عرض میکنم چند تا چیز هست، یکیش همین مسئله رباطان و مشروعه، یکی دو تا چیز دیگه هم هست که حالا البته این تحقیق تحقیق مستند آماریه که الان دنبال بالاخره راه علاج و برخورد و اصلاحش هستیم که قرار شده با عرض کنم که ستاد فرهنگی رسمی قانونی که در استانها وجود داره زیر نظر ولی فقیه، زیر نظر فرد ولی فقیه اینجا هم همینطوره و انشالله اقاماتی میشه. در هر صورت این حرف من میخوام در تایید این جمله بگم که امام صادق سلام الله علیه وقتی دارن این جریان رو از پیغمبر اکرم نقل میکنن مثال زدن و فرمودن لم یومن علیه، اگر این کار نشه شوهرش ندن، لم یومن علیهن الفساد لأنهن بشر. خب حالا اینا مقدمه است. فقام الیه رجلون فقال یا رسول الله فمن نزوج، با بالاخره کسی که بهتون بخوره با او ازدواج کنید. قال یا رسول الله من الاکفاء. قال، مهم این جمله است که رسول اکرم فرمودن که المؤمنون بعضهم اکفاء و بعض، مؤمنون بعضیشون اکفاء و بعض هستن. بنابراین چون رسول خدا در اینجا فرمودن المؤمنون بعضهم اکفاء و بعض در جواب سؤال این شخص، این دلالت میکنه بر این که پس ایمان به معنای مصطلح ما شرطه. خب خیلی روشنه که بلافاصله تو ذهن همه شما میاد، تو ذهن همه آمده، تو ذهن مرحوم شهید هم آمده و در تبیین این عبارت میگن که این ایمانی که پیغمبر اسلام فرمودن همون اسلامه. چرا؟ برای اینکه در زمان رسول اکرم که این اصطلاح وجود نداشت و اصولاً در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر جا کلمه ایمان آمده، چه در قرآن کریم چه در روایات، مقصود از ایمان همون اسلامه، مگر همونی که آیه شریفه روشن کرده که ایمان اصطلاحی اون زمان مال اعتقاد قلبی و ورود در قلب و عدم ورود در قلبه که قولو اسلمنا و لما یدخل الایمان فی قلوبهم، تا وقتی که ایمان در قلب نیامده بگید ما اسلام آوردیم، نگید ما ایمان آوردیم. خب اون یک اصطلاحیه که این مؤمن به کسی میگن که اعتقاد قلبی هم داشته باشه به شهادتین، نه تظاهر بکنه و یا به خاطر زندگیشون و نجات زندگیشون که اینجا ما در جلسه گذشته حاشیه سیاسی هم عرض کردیم. حالا این روایت با این طول و تفصیل، این قسمت اخیرش مورد استدلال، جوابش هم خیلی روشنه که این روایت دلالت نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه المؤمنون بعد هم اکفا و بعد، درسته حضرت فرمودن دختر رو وقتی برسید به حدی که زنها به اون میرسن باید شوهر داد، اگر شوهر ندید فاسد میشه، بشر هستن، لم یومن علیه الفساد، اینا همه درست. بعد او گفت من اون سوال کرد قام رجلون علیه و قال من نزوج قال الاکفا، باز طرف سوال کرد که من الاکفا، حضرت فرمودن المؤمنون بعضهم اکفا و بعض، مؤمنون اکفا و بعض هستن. این مؤمنون یعنی مسلمون. چرا؟ برای اینکه پیغمبر اکرم فرمودن و اون موقع اصطلاح به اصطلاح فعلی که ما داریم که شیعه و غیر شیعه و شیعه و سنی میگیم، این اصطلاح اون موقع نبوده. حالا اینجا کسی بگه که نه المؤمنون بعد هم اکفابت، یعنی شرط است که فقط اعتقادات قلبی همه باید داشته باشن. خب اعتقادات قلبی رو کسی نگفته که شرط ازدواجه، که به اصطلاح زن شوهر باید مطمئن باشن که طرف اونچه که میگه قلباً هم معتقد هست، باید قبلاً استکشاف بکنه. نه دیگه میگه من مسلمان هستم، نماز میخونه، روزه میگیره، حج میره، زکات میده، خمس میده، مثلا حالا شیعه هست یا نه، نه اسلام شرطه، مسلمان بود باشه شرطه. حالا این میخواد زن بگیره، زن از اهل سنت بگیره، چه اشکالی داره؟ باید بگیم اشکالی نداره، به خصوص این طرف قضیه که اون احتیاط هم نیست اینجا. شیعه هست، شیعه اثنا عشریه، یه زن میخواد بگیره، یه دختری، یه دختر اهل سنته و نمیدونیم اعتقاد قلبی داره یا نداره، ولی بالاخره میگه من مثلا حنفیم، مالکیم، حنبلیم، شافعیم، هر که هستم، یکی از این مذاهب رو داره، اهل از اهل سنته، این میتونه ازدواج بکنه، یعنی این شیعه میتونه این دختر سنی رو بگیره، در این طرف حداقل که دختر سنی تحت تأثیر تشیع قرار بگیره قاعدتا باید بگیم میتونه. الان در کشور ما در مناطق مشترک اهل سنت شیعه زندگی میکنن، کم و بیش این ارتباط نکاح و ازدواج هم وجود داره، یعنی تا به اصطلاح نکاح هم دارن، ضمن اینکه معاملات دیگری با هم دارن، نکاح هم دارن، همه چی. بالاخره اسلام کافیه. من هر وقت اینجا می‌نشستم این مثال رو مکرر دارم، برای حاج مجید ها گفتم. من یادم یه جای تبعید بودم در یکی از مناطق که شیعه و سنی هر دو بودن، در زمان تبعید رفتم، می‌رفتم در مغازه ها می‌نشستم و بالاخره کار خدا می‌کردم. میدونستم یه آقا سنیه، رفتم در مغازه یکی سنی نشستم، یه خود صحبت کردی با اینا، بعد خیلی دلشم با حال ما سوخت و بعد گفت که آقا حقیقت اینه که ما همه داریم با هم زندگی میکنیم، الان اون آقا مغازش شیعه است، اون آقا مغازش سنیه، این آقا مغازش سنیه، این آقا شیعه است، همه داریم زندگی میکنیم، ما هیچ مشکلی هم نداریم، ولی فلانی نمیگذاره که ما درست زندگی کنیم با هم، هر روز دردسر برامون درست میکنه. حالا فلانی کی بود؟ عالم سنیشون. چون این یک داستان خاصی داره که من با او درگیر شدم و بعد از انقلاب داستانی داره، این وقت جلسه رو نمیگیرم، داستانش رو یه وقت عرض میکنم. خب این روایت
بحث ازدواج و طهارت و ذبیحه هر سه هم اجماعیه، هم روایات متوازنه.
بله، ذبیحه‌شون حلال، طهارتشون بلا اشکال، ما حفظ به اصطلاح ارض و آبروشون محترمه، جایز نیست آبرو و ارض و آبرو و اموالشون رو چیز بکنیم و هاکذا. بالاخره اسلام کافیه، با مسلمان ها باید با هم زندگی بکنن دیگه. حالا چنون چه در صدر اسلام زندگی میکردن در زمان صادقین علیهم السلام، همه با هم زندگی میکردن، کرسی های تدریس هم وجود داشت، که حالا ما بحث چیزی نمیخوام بکنم، فعلا بحث روایی داریم که این المؤمن در اینجا که حضرت فرمودن المؤمنون بعضهم اتباع بعض، یعنی المسلمون، المؤمنون به معنای المسلمونه و به معنای اون مؤمن خاصی که در آیه هست نیست. ضمن این که سند این روایت هم سند ناقصیه، مرسلت و گرچه مرحوم کلینی نقل کرده که حالا بعد سندش رو یکی که جوابش عرض میکنیم. این یک روایت که دلا استدلال کردن برای اشتراط ایمان مصطلح، جوابش هم همینه که عرض کردم که این دل استدلال درستی نیست که اینجا فرمودن این جواب رو. روایت دوم اینه که قوله صلی الله علیه و آله و سلم اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنه في الارض و فساد كبير. این هم باز روایت نبویه که حضرت می فرمایند اگر کسی آمد برای خواستگاری و ترزون خلقه و دینه، از این استفاده کردم که ترزون خلقه و دینه، یعنی شما اخلاقش رو که خب قبول دارید، دینش هم قبول دارید، راضی هستید دینش رو. خب دینی که ترزونه میشه اون دین تشیع که ترزونه رو، و از این ترزونه استفاده کردم که یعنی اون ایمان به معنای تشیع شرطه. بعد گفتن حالا خلق که مسلماً شرط نیست، حالا یک احتیاجیست یا یک امتیازیست اینا، ولی حالا در جواب البته گفتن. حالا نحوه استدلال همطور که عرض کردم کجای این دلالت میکنن برای اینکه باید شیعه باشه؟ دیگه اگر کسی آمد به خواستگاری، حالا سیه ما که خواستگاری دو طرفه است برخلاف آنچه که در مصطلح ما هست که مرد باید به خواستگاری زن بره و برای دختر خواستگاری بکنه، ولی در خواستگاری در بعضی جاها هم به عکس رسمه که دختر به خواستگاری پسر میره. عرض کنم کجا بود که ما به دلیل کثرت جمعیتشون، اتفاقا یه مترجمی با ما بود گفت اینجا در کشور ما اصولا اینطوره که دخترها به خواستگاری میان، در حقیقت یه پسری رو درخواست میکنن. حالا اگر کسی آمد که برای نکاح و ترزون خلقه و دینه و فزوجوه و قبول کنید دیگه، بیشتر از این نخواهید، همقدر که دینش مورد رضایتتون هست، خلقش هم مورد رضایتتون هست کافیه. وقت ظاهر ترزون دینه و یعنی تشیع، و با این استدلال کردن گفتن این دلالت میکنه بر اینکه شیعه نمیتونه زن سنی بگیره یا سنی نمیتونه زن شیعه بگیره، و دلالت میکنه. جوابی که دادن یکی همینه که اولا این هم نبویه، یعنی باز در زمان رسول اکرمه، ولو از قول حضرت صادق سلام الله علیه نقشده باشه گفته میشه که پیامبر فرمودن، این نبویه. و ثانیاً خلقه و دینه و کناره هم که آمده، سیاق این دوتا یکیه، و وقتی سیاق یکی شد نمیشه گفت در یکیش دلالت داره در یکیش دلالت نداره. آیا خلق شرطه یا نه این یک رجحانه؟ و وقتی راضی باشید معناش این نیست که یعنی شیعه حتما باشه، همون اسلام مورد رضایت دیگه، اگر مسلمان باشه و خلقش هم پسندیده باشه شما سخت نگیرید و قبول کنید دخترتون رو بهش بدید.
شاید این استدلال به آیه اتمام نعمت و اکمال دین باشه و رضیت لکم الاسلام دینن که در آیه معروف اومده سوره مورکه
مائده. خیلی خوب، ترزون دینه او
ولایت امیرالمومنین،
بله اون کامل تره، بله درسته، ولی اگر اون کامله معناش اینه که به خیر او ازدواج نمیشه کرد؟ نه نه، ببینید همه مسلمان ها جهنمی هن، فقط ما بهشتی هستیم، همه مسلمان ها میرن جهنم، هر که علی رو دوست داری میره بهشت، بقیه همه جهنم هن. جهنم اینقدر بزرگتره و بهشت اینقدر کوچیکتره؟ یا نه اینطوری نیست، همه مسلمان ها مسلمان هن، منتهاش درجات داره، مراتب داره، کمال و نقص داره، و البته شیعه عالی ترین مراتب رو داره، و به عبارت دیگر مکتب اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه و اجمعین کامل ترین مرحله اسلامه، و اکمل تو لکم دینکم، دین رو کامل کردیم. حالا اون دوری که اونا تفسیر میکنن از جایگاه آیه و آیات قبلش اینا که ما اصلا قبول نداریم، ولی اگر همین مسئله خلافت هم باشه اکمل تو لکم دینکم یعنی کامل ترین مراحل دینی، دین مکتب خاندان عصمت و طهارت صلوات الله علیه و اجمعین. ما هم الان واقعا معتقدیم، نمیگیم که مسلمانای دیگه که نماز میخونن، روزه میگیرن، حج میرن، دروغ نمیگن، غیبت نمیکنن، تهمت نمیکنن، خمس و زکاتشون مطابق مکتب خودشون عمل میکنن، لکل قوم نکاح هم که خب نکاحشون نکاح اسلامی و به اصطلاح آیات قرآنی رو رعایت میکنن، اما کامل ترین شیعه است، اکملت لکم دینکم، دینتون رو کامل کردیم، این مرحله کمالش بود. اون مراحل قبلی رو لا دین حساب میکنید یا دین ضعیفتر حساب میکنید، دین مرحله پایینتر حساب میکنید، به خصوص در دنیای امروز. حالا این بحث ها بحث های حاشیه‌ای خیلی داره، اینجا ها جای بحث های حاشیه‌ای است که متاسفانه انقدر افراط و تفریط شده که در طرف افراط بعضی ها، من اسم نبرم بهتره، در زمان ما نمیدونیم ولی در گذشته ها اسمشون هم هست، کتب فقهی شاد در همین جام هست، من اسمشون هم دیدم. بعضی از بزرگان گفتن از اهل سنت کافرن و غیر از اینکه کافرن نجسن و خیلی سخت گرفتن. بعضی دیگه گفتن که بابا اسلام وقتی همطور که شما اشاره کردید، اگر کسی سوال شده که حالا میرسیم اون روایت بعدی که با چه چیزی مناکحه انجام میگیره، با چه چیزی معاملات داد و ستد انجام میگیره، حضرت سریعا فرمودن با شهادتین. وقتی شهادتین رو گفتن مناکحه جایزه و معامله و داد و ستد و همه چی هم جایزه. یعنی اسلام موجب اینه که جان و مال و عرض و ناموس همه چیش محفوظ میمونه و حق تجاوز و تعدی بهش نیست و محترمه و داد و ستد و مناکحه هم میشه باش داشت. و البته عرض کردم اونایی که میگن حد اکثر میگن چون زن تحت تأثیر مرد قرار میگیره، زن شیعه به سنی داده نشه، ولی مرد شیعه زن سنی بگیره این مثلا اشکالی نداشته باشه، به خاطر اینکه میتونه به طرف رو به طرف تشیع مثلا جلب کنه. حالا به هر حال الان بحث فنی روایته. من ترزون خلقه و دینه رو اونی که میگه دلالت میکنه که تشیع شرطه، میگه دین مورد رضایت به قول شما دین تشیعه. جوابش رو دادن که اولا اینم نبویه و ترزون دینه همون اسلامه و ثانیا این عرض کنم که در یک قیافه و قافیه و سیاق خلقه و دینه آمده. این ترزون دینه خلقه و دینه نمیخواد بگه تشیع رو به اصطلاح قبول داشته باشید، بلکه میخواد بگه بپسندیدش از جهت اخلاق و از جهت دید بپسندیدش. و مسلمان و مسلمان المسلمون اخوه، المؤمنون هم اخوه، المسلمون هم اخوه و هاکذا. بنابراین دلالت بر حرمت نکاح نمیشه ازش استفاده کرد.
استاد رد دوم محل خدشه است، چون اولا سیاق مبنائیه، خیلی ها قبول نمی کنند
چی؟
سیاق با سیاق آخر شده دیگه، گفته که این دوتا ترزونه دینه و خلقه اقتصر جمعه و جنابه داریم. یا در حدیث حماد که امام صادق آمده و فرموده بهش واجبات و مستحبات، خب لاقلای واجبات مستحبات رو فرموده، بعضا یا با دلیل خارج مثلا اینا رو میان توجیه میکنن، میگن آقا از دلیل خارج میفهمیم که مثلا جمعه غسلش مستحبه یا اون فقراتی که امام به حماد فرموده فهم مستحبه. یعنی میخوام عرض کنم که ترزمون دینه و خلقه و صرف بودنشون در دو فقره پیاپی باعث نمیشه که ما بگیم حتما بعد یک معنا داشته باشه.
ما نمیگیم حتما، ولی باعث هم نمیشه که بگیم یعنی غیر او رو نکاح جایز نیست.
قبوله.
حد اکثر فرض کنیم حضرت فرمودن اگر یک کسی اومد که دینش خوبه، اخلاقش خوبه، زنش بهش زن بدید یا زنش بدید، یعنی هم شوهر هم زن، و اگر راضی بودید بدید. ولی غیرش نه، غیرش جایز نیست، نفی غیر قطع نمی‌کنه، دلالت نمی‌کنه. حد اکثر دلالت میکنه بر این که کسی که مورد رضایت شما هست، دینش و خلقش و کاری به اینی که در یک سیاق هم آمدت نداشته باشیم. بله بسیار خوب، حضرت فرمودن وقتی یکی اومد و میپسندیدش، دینش میپسندید، اخلاقش میپسندید، زنش بدید یا شوهرش بدید. خیلی خوب، یعنی غیرش ندید نداره دیگه. و به عبارت دیگر نفی غیر نمی کنه. و شما دنبال این هستید که غیرش جایز نیست. این حد اکثر طرف اثبات رو دلالت کرده، یا به بار دیگر مفهوم نداره. وقتی مفهوم نداره، فرض کنید که بگیم ترزون دینه یعنی دین تشیع و سیاق هم خیلی مسئله نداشته باشه، یعنی از سیاق چیزی نشه استفاده بشه و به قولشون مبنای خاصی نداره، اما مفهوم داشتنش به معنای این که هر کس که اخلاق و دینش رو پسندیدید زنش بدید، یعنی تا اخلاق و دینش رو نپسندیدید زنش ندید، چنین دلالتی بر نفع نداره، طرف نفع نداره.
اینجا دلالت میکنه بر نفع با دلیل خارج، میام این رو قید میزنیم، میگیم این خارج میشه.
نه، ما همه اصل دلالت رو میخواییم بگیم. واقعا وقتی میگردم اینید، ما میگیم اگر کسی اومد شرایط لازم عرفی و متعارف رو داشت، هیچ سخت دیگه نگیرید. این معنیش این است که اگر فقیره، اگر مثلا طلبه است، اگر هیچی نداره، اگر خونه نداره، ماشین نداره، زید نداره، زنش ندینی. و حتما سعی بکنید شما که وضعتون خوبه و دخترتون هم خوبه، خواستگارهای خوبی هم داره. حالا میگیم اگر که یک کسی اومد که همه شرایط رو داره، خب دیگه معطلش نکنید. این معناش نیست که اگر یک کسی اومد و اون شرایط رو نداره بهش ندید. نه، اصلا یک کسی هم مقدس محافی در بیاره بگه نه من با این که همه چی دارم ولی دلم میخواد زنم و دخترم بدم به یک طرفه که هیچی نداره. مثل فلان عالم محترمی بوده که در درسش بعد از این که دیده که دخترش، من تو تاریخ خوندم نمیدونم الان چون سال پند دیدم اسمشون یادم نمیاد، که از بزرگانه، از علمای بزرگی، حالا هر دوستان هر کدوم بیاد چونه بگن، این وقتی میخواست بیاد درس دید دخترش جلوی آینه داره سر صورتش رو درست میکنه، اینا اومد درس به طلبه گفت که من دخترم رو میخوام شوهر بدم، هر کدوم زن ندارید بگید. یکی از طلبه همونجا گفت من زن ندارم. ایشون هم فرمود که بعد از درس بیا، و بعد از درس بلافاصله دخترش رو به او ازدواج کرد، عقد کرد و داد، با اینکه یه عالم معتبری بود که عرض کنم که
مرحوم مجلسی رو
خواست کاریان خیلی خوبی داد. بله؟
مرحوم مجلسی رو نقل کردن و دامادش
نمیدونم تو تاریخ که خوندم مال یکی از علمای بزرگی که تو درس رسمیش این کار رو کرده. خب حالا بالاخره این استدلال به این که ما باشیم و این کافی نیست. یک روایت دیگری باز هست.
حالا قبل از این روایت ما می‌خوایم بگیم که سعدی شیعه در زمان پیامبر بوده یا نبوده. بوده.
خیلی خوب. و اگر به شیعه بدید، یعنی به غیر شیعه ندید.
نه، می‌خوام بگم امروز حتی اهل ازهر میگن اینا ریشه در زمان پیغمبر دارن. وقتی که شیعه در زمان پیغمبر ریشه دارن، خود پیامبر با اهل سنت ازدواج کردن، زنان
پیامبر. بله، اون یه بحث دیگه است که
گفتم داشتن.
اون یه بحث دیگه است که تشیع و شیعه و اصطلاح
جواب اینا که شیعه است شرط نیست.
شبنید بحثا رو مخلوط نکنید. یک بحث اینه که شیعه از کی شروع شده؟ تاریخ میگه از زمان خود پیامبر اکرم. چرا؟ برای اینکه روایات عدیده‌ای داریم که پیغمبر خدا به امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن انت و شیعتک اهل الجنه، یا انت و شیعتک اول من یره در جنه. و دو سه جا
رازین و مرزین، خب. رازین و مرزین همین رازین و مرزین است.
خب خیلی خوب، تشیع از اول بود است. این تشیع که الان ما میگیم که یعنی اثنا عشریه، این زمان پیغمبر بوده؟ اون قطعا نبوده.
اثنا عشریه نبوده، ولی شیعه علی بوده.
شیعه علی هم نه، زمان خود پیغمبر شیعه علی
شب نبوده.
نه، اصطلاح تشیع یعنی دوستانه، اونجا من هنوز علی امام نشده بوده. پیغمبر علی هنوز امام نبودن، پیغمبر خودشون زنده بودن، مقامات علی رو ذکر کردن. قاطی نکنیم آقای
پیغمبر
آقای آذربایجانی، ببینید پیغمبر خدا فهمی شد؟ پیغمبر خدا سبب فرمودن یا علی یعنی علی هستش، پیغمبرم هستش. حضرت فرمودن اول من یدخل مثلا جنه انت و شیعتون.
بله.
درسته؟
بله.
یعنی تشیع رو از زمان پیامبر اصطلاحش گذشت شده. بله. اما دلالت میکنه که الان زمان پیغمبر شیعه علی وجود داره، یعنی اثنا عشریه. یعنی ائمه اثنا عشری وجود داره؟ نه، یعنی الان دوستانت
شیعه است،
یعنی دوستانت اونجا، یعنی دوستانت مسلمن و شیعه به معنای اثنا عشری از زمان صادقین علیهم السلام است، به خاطر روایات کثیره ای که در زمان صادقین بوده. اون یه بحث کلامی، رفتی الان به این بحث نداره. بالاخره ما میخوایم ببینیم دخترش تو سنی رو میشه گرفت نمیشه گرفت. ما میگیم با این چیزا نمیشه گفت نمیشه گرفت. نه مسلمونم من میشه گرفت، ازدواج میتونم بکنم. الان هم در زاهدان، در سیستان و بلوچستان، در سنندج، در کجا همه الان در همین کشور جمهوری اسلامی ایران داد و ستد نکاحی وجود داره بین سنت و شیعه. چرا بر اساس همین مسئله فتوای مشهور
این سیره هست
ما حقیقا قبول داره از متقدمین مفتی مرحوم مفتی قبول داره، ابن زهره قبول داره، عرض کنم چند نفر دیگه قبول دارن. بنابراین اینم یک روایت که دلالت نفی غیر را نداره. یه روایت دیگه که وضعش خیلی باید بگم بدتر از اونهاست، از امام صادق سلام علیه هست، ولی قول صادق علیه السلام تزوجو فشکاک ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من ادب زوجها و یغهرها یا یغهرها على دینه. این جمله از حضرت صادق باشه، اینا سندش هم غالبا سندش ضعیفه یا اصلا فتحی مذهبا نمیدونم، من مرسله است الان من میخونم بعدش که نام سند درستی هیچ مجد نداره، یه صحیحه فقط داریم که برای حضرت هم. البته من مراجعم کردم اینجا میگه ببینید حالا این عبارت تزوجو فشکاک ولا تزوجو هم، دختر بهشون ندید ولی به اصطلاح داماد بگیرید، ولی
بگیرید ندید.
تزوجو فشکاک یعنی اگر آدمی که شکاکه، یعنی مقصود از شکاک چیه؟ یعنی آدم ثابت نیست،
زن شکاک رو بگیرید ولی به اونا ندید.
بله تزوجو فشکاک، در شکاک تزویج بکنی یعنی به قول شما زن بگیری، یعنی مردی به اصطلاح زن شکاک بگیره اشکالی نداره، ولا تزوجوهم ولی دخترتونو بشنوید، لا تزوجوهم دختر بشنوید. چرا؟ لأن المرأة تأخذ من ادب زوجها و یغهرها على دینه. این هم دلیل بر این است که معمولا از جای دیگه ازش استفاده میشه. خب این هم یک روایت پیش استدلال کردن که وقتی به آدم شکاک گفته میشد که به اصطلاح زن ندید، با آدم شکاک ازدواج نکنید، یعنی دامادتون یعنی دخترتون رو بهش ندید ولی دختر ازش بگیری، دختر ازش بگیری، دخترتون بهش ندید. حالا بالاخره این دلالت واقعا دارد بر این که یه اثنا عشری شرطه، اعتقاد به دوازده امام شرطه. این استدلالاتی که کردن
از شکاک که بیان شده، مراد از شکاک چیه؟
نمیدونیم مقصود چیه. ظاهرا مقصود کسی که در دینش ثابت قدم نیست. مقصود از شکاک در دینش ثابت قدم نیست. گاهی میشه شافعی، گاهی میشه حنبلی، گاهی میشه
ظهور فرمایش حضرت صادق اینه که شک داره در حقانیت اهل بیت.
همین دیگه، یا بالاخره تردید در اعتقاداتش داره، آدم ثابت قدمی نیست در اعتقاداتش. فرض کنید به قول شما حتی تشیع هم را اظهار میکنه، اما اگر یه برنامه از مثلا فلان ماهواره ببینه بلافاصله عقیدش عوض میشه، یه برنامه از یک مثلا فسارگاد ببینه فوراً عوض میشه، مثلا این جمعیت بیاد ببینید این جمعیت اومدن اون عوض
میشه.
معنا نشده بسخه شکاک درست نمیده، معنا لغویش یعنی آدمی که ثابت قدم نیست.
نه این نیست هستن معنا. الان ما کسانی داریم شکاکن، یه آمار ارگام گرفته بشه مردایی که نسبت به زنانشون مشکوک هستن اکثرا به طلاق میکشه.
نه شما بحث گردید در یک عمر خانوادگی، نه 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 شما بحث گردید در یک بحث خانوادگی، یعنی مردی که نه یه نکته دیگریه، نکته دیگریه، اجازه بدید وقت داره میگذره، یه نکته دیگریه. بله درسته به قول شما آمارم گرفتن منشأ یه بد اخلاقی های خیلی شدیدی هم اینجور هست. بعضی آدم ها هستن که به زنشون اعتماد نمی کنن. اصلا زن اجازه بدید زنشون میداره تو اتاق در قفل میکنه میره و شب برمیگرده داره باز میکنه. چرا میگه زنم بیرون بره با مرد تماس میگیره؟ هرچه میگه بابا جون این دختر مسلمونه، دختر یک از علماست، دختر یک از متدینینه، خودش متدینه چه؟ این خودش شک میکنه همش. آدم وسوسه داره. این یه بحث خانوادگیه، این ربطی به اعتقادات نداره. نه این بدد اخلاقیه، یه بحث اخلاقیه. ولی همین آدم شکاک رو دو تا مشاوره بهش بدید یا باشه باش خوب میشه. دلیلی اکثر جوانهای خیلی مقدس شکاکن. اگر اینجور باشه که شما میگید اکثر مقدسین در اول جوانیشون شکاکن، معمولا زن که میگه زنش هم خیلی دوست میداره و خیلی جا مثلا زیبا هم هست میگه شک میکنه بهش، به خصوص اگر بخواد بره بیرون و بیاد اونها شک میکنه. و ولی این بلا فاصله این ازدواج اشکال داره.
بخواد بگه ازدواج آقا علاج پذیر نیست.
من زن شکاکم.
من از کجا بفهمم که این آقا که اومده دختر منو میخواد بگیره از کجا بفهمم که بدبین هست یا خوشبینه؟ اخلاقش اخلاق متعارف متدین خوبیه. این که نمیشه گفت بررسی این که اخلاقش آیا اخلاقیه که به زن بدبینه یا به زن خوشبینه، نه معلوم نمیشه. شاید خیلی هم خوشبین باشه و اصلا به زنش هم میدان بده ولی مراقبت کنه، هدایتش بکنه، راهنمایی بکنه، اجازه تحصیل بهش بده، اجازه کار بهش بده و مراقبت هم بکنه. یادم یه هست که هیچ کاری هم نیست، خودش هم هیچ کاری هم نیست ولی شکاکه. اما این ربطی به ازدواج نداره که عقد و نکاحش اشکال پیدا بکنه. یعنی آدم در موقعی که میخواد دختر بده یا میخواد دختر بگیره، ببینه مثلا این طرف قضیه هم هست به شوهر شکاکه. مثلا دختری هست که اگر نمونه خارجی داره، وقت داره میگذره، نمونه خارجی داره، شوهرش دیده شده که از تلفن بیرون استفاده کرده، اومده میگه ما که تو خونمون تلفن داریم، این رفته بیرون تلفن میکنه، این معلومه با یکی ارتباط پیدا کرده، دعوا و داد و فریاد که چرا بیرون تلفن کردی. خب هرچه میگه بابا جون خب یه کار لازمی داشتم، تلفن در دستم نبود اون تلفن کردم. میگه نه تو با یه زنی ارتباط داری. خب این طرف قضیه میشه شکاک، دختر شکاک پسر شکاک رو میخواد بگه. به نظر نمیرسه مقصود این باشه.
حالا دختر بهشون ازدواج شک میاد قبل از ازدواج،
دختر بهشون نبی خیلی بعیده. حالا به هر حال این استدلالات اینا هیچ کدوم تمام نیست و دلالت نمیکنه بر اینکه شیعه اثناعشری نتونه با مسلم ازدواج بکنه. حالا عدیده دیگه هم هست که صاحب جواهر دارن که خیلی محکمتره که بعد از